درس 104 رسیدیم به اقسام استصحاب کلی. عرض شد که استصحاب گاهی جزئیه، گاهی کلیه، گاهی در فرد، گاهی کلی. استصحاب در فرد یا جزئی مثل که موضوعی از موضوعات رو ما در صورت شک استصحاب میکنیم، مثل بقای حیات زید آثار رو برش بار میکنیم. یه وقت نه، اون سلام علیکم مستصحب ما حکم جزئی هست، حکم جزئی. مثلا من به شخصه وظیفه داشتم که فلان نماز رو بخونم یه نوبت، حالا شک دارم باز مکلف این نماز هستم یا نه، استصحاب بقای وجوب میکنم. این استصحاب در فرد یا جزئی، چه در موضوع چه در حکم. و استصحاب کلی دارای سه قسمه، البته قسم چهارو میرم بعضا مثال خویی اضافه میکنم. یه قسم از استصحاب کلی این بود که کلی در ضمن فرد تحقق پیدا میکنه. یک کلی داریم، البته کلی طبیعی، که وجودش به وجود فرده، ولو یک فرد. همین مثال زید رو میتونیم بزنیم و کلی انسان که در قالب زید محقق میشه. چون انسان یعنی حیوان ناطق، زید هم که حیوان ناطقه، کلی هم یوجد به وجود فرد ما. اینجا الان ما اگه استصحاب بقای زید رو بکنیم، طبیعتاً استصحاب بقای کلی هم میشه. مثلا زید متیقن الحدوث بود، الان شک در بقا داریم، استصحاب میکنیم. اگه آثاری بر زید مترتب باشه بار میکنیم، مثل وجوب نفقه و امثال اینا بر عیال. و اگه بر کلی انسانم آثاری بار باشه، اینجا مترتب میشه. چون مثلا ما گفتیم تا مادامی که در خانه انسان اینجور وجود داره، من فلان مبلغ رو صدقه بدم یا وارد خانه نشم. اینجا کلی حیوانم استصحاب شده، کلی انسان. وقت آثاری که بر کلی انسان است بار میشه. پس در استصحاب کلی قسم اول هم در فرد استصحاب میاد، هم در کلی، و هر کدوم آثاری داشت مترتب میشه. این بلا اشکاله. قسم دوم از استصحاب کلی قسم ثانی اینه که شک در بقای کلی ناشی میشه از این که آیا حادث متیقن قصیر البقای یا طویل البقای، قصیر العمر یا طویل عمره، و به عبارتی حدثی که صادر شد اصغر یا اکبره. اینجا شک ما در بقای کلی ناشی میشه از این که این کلی در ضمن یک فرد قصیر محقق شده یا در ضمن یک فرد طویل. مثال عرفیش مثل فیل و پشه و مثال شرعیش هم حدث اصغر و اکبر، که مثلا یه کسی حدثی از این صادر میشه، یه بللی، یه رطوبتی، نمیدونه بول یا جنابته، وقت یه وضوع هم میگیره. وضوع که میگیره اگه بول باشه مرتفع شده، اگه جنابت باشه هنوز چیه؟ باقیه. اینجا دیگه فرد رو استصحاب نمی کنن که حدث اصغر یا اکبر باشه، ولی کلی استصحاب میشه که کلی حدث باشه. یعنی طرف الان خودش رو محدث میبینه، ولی استصحاب فرد بار نمیشه. بله، فقط روی کلی میاد، وقت آثار کلی بار میشه. آثار کلی یعنی قدر مشترک. مثل چی؟ مثل عدم جواز دخول در نماز. خب میدونید کسی که میخواد نماز بخونه چه محدث باشه به حدث اصغر مثل بول، چه محدث باشه به حدث اکبر، نمیتونه وارد نماز بشه. این هم باطل هم تشریعه. از اون طرف مسح کتابت قرآن، سلام علیکم، کتابت قرآن رو انسان بخواد مسح بکنه، خب چه محدث باشه به حدث اصغر چه اکبر، نمیتونه مسح کتابت کنه. و ها کذا قرائت سور عزائم، قرائت سور عزائم هم خب نمیتونه بکنه در واقع. البته اگه محدث به حدث اصغر باشه مشکلی نداره، ولی اکبرش خوب نه اشکال داره. این حالا مثال میشه برای فرد. خیلی خوب، آثار شخص باد نمیشه که مثلا طرف بیاد بگه من حال جنوبم، چون معلوم نیست جنوب باشه و بللی که صادر شد، یا بیاد بگه من چیم حدث اصغر دارم، اینم معلوم نیست. یعنی آثار فرد باد نمیشه، ولی آثار کلی چیه؟ بار میشه. مثلا دخول در مسجد، دخول در مسجد نمیتونه بیاد استصحاب بکنه مثلا جنابت رو و بگه نمیتونم وارد مسجد بشم، چون معلوم نیست که از اول جنوب بوده که اون بللی که صادر شد شاید این بول بوده. پس نمیتونه بیاد استصحاب جنابت بکنه. کی جنابت حاصل شد که من استصحاب بکنم؟ از راه استصحاب نمیتونیم. حرمت دخول در مسجد البته مکس در مسجد رو ثابت بکنیم. بله، یه نکته اینجا وجود داره و او علم اجمالی، یک علم اجمالی هست بالاخره اینجا، یا محدث به حدث اصغره یا محدث به حدث اکبره. درسته یه وضو گرفت، اما اگه حدث اکبر باشد که اون جنابت اگه باشه که رفع نشده که. پس اینجا یک علم اجمالی وجود داره که کار دست ما میده، نه اینکه استصحاب جنابت. یک علم اجمالی وجود داره که بالاخره رطوبت یا بوله یا چیه یا جنابته. خب هر کدوم باشه علم اجمالی میگه الان تو میخوای بری تو مسجد، بخوای بگه اصل عدم بولیت، معارضه میکنه با اصل عدم جنابت، این هیچ کدوم تقدم نداره. و علم اجمالی به شما میگه که احتیاط کن، مکس در مسجد نداشته باش، فوقش میتونه از دری وارد بشی، از دری چیه خارج بشی. پس حکم به جنابت نه به جهت استصحابه، بلکه به جهت علم اجمالی است. اونم نمیگیم جنوبه، اونم میگیم که شاید، چون طرف علم اجمالیه وارد مسجد شد و از سری خارج بشه. خب پس اینجا آثار کلی بار میشه، کلی حدث، ولی آثار فرد خاص یه بار نمیشه. این نکته باشه تو ذهنتون. و از اون طرف آثار عقلی چطور؟ آثار عقلی هم میگن مترتب میشه که عبارت باشه از وجوب اطاعت. این اثر عقلیه. وجوب اطاعت یعنی طرف الان خودش رو بالاخره محدث میبینه یا نمیبینه، یا محدث به حدث اصغر یا اکبر. درسته که یه وضو گرفت، ولی شاید حدث اکبر بوده هنوز مرتفع نشده. اینجا عقل به ما میگه وجوب چی؟ اطاعت. وقت وجوب اطاعت معناش احتیاطه. معناش چیه؟ احتیاطه. و ای در واقع احتیاط میکنه. و خلاصه وارد مسجد اگر شد سریع خارج میشه. وقت اینجا یه نکته وجود داره که گفتن اینجا احکام عقلیه رو تو نمیتونی بر مستصحب بار کنی. شما مگه یاد ما ندادی که اصل مثبت این باطله در همه اصول، منتها رو استصحاب بیشتر پیاده میکنن. هر اصل عملی که اصل مثبت داشت این جاری نمیشه. خب اینجا هم شما بگو که ترتب احکام عقلیه سر از اصل مثبت در میاره، یعنی وجوب الاطاعه. یه این وجوب الاطاعه حکم عقله. خب اصل مثبت یعنی چه؟ یعنی بیایم بگیم که طرف مثلا قبلا خب محدث بود یا به اکبر یا به اصغر اینجور، الان یه وضو گرفت، عقل میگه بازم چکار کن؟ احتیاط کن، اطاعت کن، وجوب اطاعت. وقت این آیه اصل مثبت نی؟ شما استصحاب کردی بقای حدث رو و ثابت کردید حکم عقلی رو که وجوب اطاعت باشه. این وجوب اطاعت رفت رو چی؟ رو استصحاب بقای حدث. خب این وجوب اطاعت، خب این شد اثر عقلی. شما میگید که استصحاب در اصل مثبت جاری نمیشه، آثار باد نمیشه. این نکته فکر کنم برای شما هم تازگی داشته باشه. و اوی که میگن این اصل مثبت که ما میگیم باطله، این در باب فی الواقع موضوعاته، اما در احکام نه، اصل مثبت جاری میشد و مشکلی نداره. در موضوعاتی که اصل مثبت مشکل داره، موضوعات مثلا شما استصحاب بقای حیات زید رو میکنید، استصحاب بقای حیات زید رو میکنید، همین مثال معروف، بعد انبات لحیه رو برش مترتب میکنی، بعد از انبات لحیه وجوب صدقه رو بار میکنی. اینجا صدقه درست اثر شرعیه، ولی بر خود حیات زید مترتب نشد، بلکه بر واسطه مترتب شد که او واسطه به واسطه یک مستصحبی ثابت شد. استصحاب حیات زید میکنیم یک، مترتب میکنیم انبات لحیه را دو، یا مثلا بلوغ رو، و بعد وجوب صدقه رو بار میکنیم. اینجا اثر دفته روی واسطه. این قدر مسلم میگن اصل مثبت حجت نیست. علتش هم حالا دو چیز گفتن، یکی شیخ میگه این روایاتی که راجع به استصحاب اومده اینا فقط آثار بدون واسطه رو شامل میشه، آثار شرعی رو، نه آثار عقلی رو. آثار عقلی خب یه اثر عقلیه دیگه، یا به واسطه عقلیه یا خودش عقلیه. و آخون میگه که ادله کشش نداره که بیاد واسطه های عقلی رم یا آثار واسطه های عقلی رم ثابت بکنه. میگه وقتی شارع میگه لا تنقض، این در واقع یک قدم متعقنی داره، قدم متعقنش هم آثار بدون واسطه هست. خب به هر دلیل اصل مثبت جاری نمیشه در موضوعات حیات زید، اما در احکام میگن اشکال نداره. شما بیاید یه حکم رو استصحاب بکنید، اصل عقلی رو برش بار بکنید. چجور؟ الان بنده میام وجوب نماز رو استصحاب میکنم، میگم تا دیروز نماز بر من واجب بود، الان مثلا خدا نکرده نمیتونم ایستاده نماز بخونم، شک دارم باز نماز برم واجبه، روزه برم واجبه، خب تا یقین بعدم پیدا نکنم باید استصحاب بکنم. خب اثر این استصحاب در حکم چیه؟ وجوب صوم، وجوب صلات، اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی چیه؟ بله؟ وجوب اطاعت. یعنی عقل به من میگه خب تو الان مکلفی، تا دیروز روزه برد واجب بود، نماز برد در این حالت واجب بود، حالا واجبه، یعنی یجب الاطاعه. خب پس ببینید ای که آقایون میگن که اصل مثبت درست نیست، جاری نمیشه، در اصول عملیه مختص به جاییست که مستصحب ما موضوعی از موضوعات باشه. اما اگر مستصحب ما حکم از احکام بود اشکال نداره، این حرف مهمیست، و نوعاً استصحاب حکم میکنن، آثار عقلی رم بار میکنن. شما اگه تو تنبیه نگاه کنید توی کفایه، اونجا گفته مرحوم آخون، بعدم میرسیم حالا کم کم، که اثر عقلی بر احکام مترتب میشه. پس بذارید من نتیجه رو بگم بعد پاسخ به سوال شما. خب در نتیجه ما استصحاب کلی قسم ثانی رو گفتیم که رو خود کلی استصحاب میاد، ولی رو فرد یعنی حضرت اصغر اکبر استصحاب نمیاد. خب کلی که استصحاب شد، آثار عقلی هم چیه؟ بار میشه. آثار عقلی که وجوب الاطاعه باشه و مشکل نداره. و از اون طرف گفتیم نه، رو افراد به خصوصه اگر آثاری باشه مترتب نمیشه. بله، از راه علم اجمالی میتونیم بگیم که یک آثاری بار میشه و اینجا علم اجمالی چون داریم بین حدث اصغر و اکبر، ولو وضو گرفتیم چه بسا اکبر بوده و الان باید که ما احتیاط کنیم، وارد مسجد مثلا اگه شدیم سریع خارج بشیم. خب فرمایشید. بله بله، بله خب حالا عاجز شدی نمیتونی ساده نماز بخونی، احتمال میدی نماز فقط به کسی واجبه که ایستاده باد نماز، مثل میگم ها، یا الان روزه فکر میکنی بر کسی واجبه که بیحال نشه، مثلا بالاخره شکل یه منشه داره، ولو اقلایی خب یه منشه داره، آیا بیحالی هم روزه رو ساقط میکنه از من؟ مثلا شخصیه دیگه، استصحاب بقای وجوب میکنی، منشه شک حالا دیگه هر چیزی میتونه باشه. خب این اجازه بدید قسمت رو تطبیق کنیم تا برسیم به اشکال ثانی. الاصول العملیه الاستصحاب التنبیه الرابع استصحاب الکلی و اقسامه. این چون اقسام عطف میشه به کلی، باید اقسامه ضرب بشه. اقسامه خب عطف بشه که قلنا استصحاب الکلی من قسم ثانی، چون ما کلی قسم اول، کلی قسم ثانی، کلی قسم ثالث، حالا ثانی. و ان یکون شک فی بقاء الکلی ناشن، شک در بقاء کلی ناشی است، من ان الحادث المتیقنه و حادث متیقن قصیر البقاء یا طویل البقاء ای انه حدث اصغر. این حدث اصغر مثال شرعیش میشه یا نه حدث اکبری که جنابت باشه. او انه فیل او بقتون، مثال عرفیش، آیا فیل بود که حالا حالا دوام میاره از گرسنگی و تشنگی مثلا، یا نه بقه بود، پشه بود، سوسک بود، یه مدتی بیشتر دوام نمیاره، اینا بیشتر شک میکنه. فیوشک و فی بقای کلی الحیوان، شک میکنیم در بقای کلی حیوان که دائره بین فیل و بقه هست، چون بالاخره پشم یه حیوانیست دارای حیاته، یا کلی حدث که دائره بین اصغر و اکبره. ببینید ما رو کلی فعلا بحث داریم، بقای کلی، ولو منشأش اینه که نمیدونیم اون فرد اصغر بود یا اکبر. و قلنا فی القسم فی هذا القسم یجدی استصحاب الکلی، در قسم دوم گفتیم استصحاب کلی میاد نه استصحاب فردو، مثلا خصوص جنابت، خصوص بول، نه او استصحابش نمیاد، اما کلی چرا؟ و یترتب علیه آثاره، آثار کلی هم مترتب میشه. ولا یجدی استصحاب کل واحد منل فردن، استصحاب هر فردی از فردن که نمیاد، که چون چه بسا ممکنه حدث ما اصغر بود با وضو، چون مثالش اینه دیگه مرتفع شده و از اول ممکنه جنابت هم نبوده، شک داریم، پس نمیتونیم رو فرد استصحاب کنیم. ولی کلی چرا؟ قد مشترک چرا؟ و آثار و کلی الحدث، این آثار رو بخونید، و آثار و کلی الحدث من قبیل عدم جواز دخول فسلات، آثار رو مبتدا میگیریم و خبرش رو من قبیل قرار میدیم، حالی عبارات خود ماست دیگه. آثار کلی حدث یعنی قد مشترک از قبیل عدم جواز دخول در صلات. خب کسی که وضو نداره میتونه وارد نماز بشه؟ نه. کسی که جنوبه میتونه وارد بشه؟ بیه. پس یه اثر مشترکه، مختص به بول و جنابت نیست. یکی مثال دیگه، حرمت مس کتابت قرآن. مس کتابت قرآن رو داری؟ خب حرامه، بله، مس کتابت قرآن، چه طرف بدون وضو باشه چه طرف جنوب باشه. اینم چیه؟ اثر مشترک. ولا اشکال فی جریان مثل هذه الآثار، چون آثار مال کلیه مال مشترکه، حتما جریان پیدا میکنه. خب اما عدم جواز دخول فی المسجد، عدم جواز دخول در مسجد، فهذا اثر خاص بالجنابه. کسی که وضو نداره که طوری نبره تو مسجد، خیلی ها میرن، ولی اونی که عدم جوازو داریم، البته دخول والمکس اینجا یه مقدار اضافه کنیم بهتر بود، والمکس فی المسجد، داخل بشد و مکس بکنه، یا بخواد از یه در بره از همون در چیه خارج بشه، اشکال داره. خب فهذا اثر خاصون، یه اثر خاص است به جنابت. فانه لا یترتب علی استصحاب کلی حدث، این رو نمیتونی بر استصحاب کلی حدث ازش نتیجه جنابت بگیری. خب فقط اینجا نکته رو دقت کنید، ممکنه کسی بگید خب پس در این حالت اشکال نداره من وارد مسجد بشم، شما چه جوابی بهش میدی؟ نه، حالا مکس کنه، مکس کنه میتونه وارد بشه یا مکس کنه یا نمیتونه. یعنی اسد مال خصوص چی باشه؟ جنابت باشه. خب چرا نمیتونه مکس کنه؟ بله علت چیه؟ چون علم اجمالی داره دیگه. یا بللی که از ساده شده بوله یا جنابته. خب میگه اگه بول بود با وضو رفع شد، ولی اگه جنابت بود چی؟ باقیه دیگه. علم اجمالی هم که در اصول خواندیم منجزه، یعنی همطور که علم تفصیلی تکلیف میاره، علم اجمالی هم تکلیف میاره، یا آثار بار میشه و یه اثر خاصه. نه ببینید، به مقتضا علم اجمالی بین کون الحدث الاصغر البول ابل اکبر یعنی الجنابه لا یجوز دخول و فی المسجد، بفرماد و المکس و فیه، این دیگه حالا عبارت ناقصه، و دخول کند و مکس کنه. چرا؟ لامکان کون الحدث جنابه. خب ممکنه آقا جعفری بگه که آقا ما حالا اگر حدث اصغر بود که وضو گرفتیم رفع شد دیگه، چون فرض مسئله این است و یادتون باشه بعد از بلد. خب اگه جنابت هم هست که استصحاب میکنیم، میگم قبلا که طرف جنوب نبوده حالا چیه؟ مثلا نیست. خب اینو آیون میگن نه، نمیتونی استصحاب عدم بکنی، چون احتمال جنابت میدی، احتمال حدث اصغر، این دو طرف احتمال عقل میگه باید احتیاط کنی، وقت به اعتبار حکم عقل نمیتونی در مسجد توقف کنی. پس چه استصحاب رو فرد بیاریم که نمیاد رو جنابت، چه بیام علم اجمالی رو حاکم کنیم، نتیجه یکی میشه، ولی از راه استصحاب نه، از راه علم اجمالی. خب بله، خب بله، خب حال نباشه به داخل اعتیاد وجوبی هست یا نیست؟ وجوبیه دیگه، اعتیاد وجوبی هم باید ملتزم بشیم تا دلیل بر عدم پیدا کنیم، مانعی نداره. علم اجمالی که تکلیف چیزی نمیاره، تکلیف احتیاطی میاره. خب حالا و آثار، این نکته رو هم دقت کنید، حدث، حدث دائره بین بول و جناب، کلی، کلی حدث، که اگه هر کدوم باشه، چه وضو نداری نمیتونی به قرآن دست بزنی، چه جنابت داری نمیتونی. این میگن اثر مشترک کلی، یعنی قد مشترک. ولی اگه اثر بده رو خود فرد میشه خاص. خب یه نکته اضافه، این دو تیتر داریم که ترتب و آثار العقلی علی استصحاب الکلی قسم ثانی، این نکته جدیدیه. ببینید، و آثار العقلی ایضا یترتب علی استصحاب کلی الحدث، یعنی شما ممکنه بگه استصحاب کلی حدث میکنم ولی وجوب اطاعت چرا؟ وجوب اطاعت یعنی دست به قرآن نزن، وارد نماز نشو. و میگیم نه، آثار عقلی مترتب میشه بر استصحاب کلی حدث، که چی باشه؟ اون اثر عقلی اینجا وجوب الاطاعه به حکم عقل به نسبه الی کلی حدث. عقل به من میگه که تو محدثی، یا اصغر یا اکبر، اگه اصغر بوده رفته اکبر بوده باقیه، پس یجب الاطاعه، یعنی همو احتیاط. خب و ما قیل من اخوب، حالا اینجا یک دفعه دخلی، یکی بگه که آقا ما اصل مثبت خواندیم، شما هی تو گوش ما کردی که اصل مثبت باطله، میگیم ها جا تا جا که نعبدو جا تا جا که نستعین. اصل مثبت که میگن باطله، اونجایی که مستصحب ما موضوعی از موضوعات باشه، نکته مهمه، نه اینکه حکمی از احکام. اگر حکمی از احکام بود چرا اثر عقلی باره؟ مثلا الان استصحاب میکنیم وجوب نماز رو، استصحاب میکنیم وجوب حج رو، اثر عقلی چیه؟ وجوب الاطاعه. عقل میگه خب یالا اگه یه واجبی الان به گردن اومد ولو با استصحاب، عقل میگه اطاعت کن، نه اینکه فقط بگو قبول دارم. این دفعه دخله. و ما قیل من عدم ترتب الاحکام العقلیه بر مستصحب و ان ترتب الاثر العقلی من قبیل اصل مثبت، این اشکالی که میکنن، بله درست، فهو مربوطون به ماکان المستصحب من الموضوعات، این مال جاییست که مستصحب از موضوعات خارجیه باشه، مثل استصحاب بقای حیات زید و ترتب انبات لحیه و صدقه. اینجا اومدی استصحاب حیات کردی، خب درست، بعد گفتی پس انبات لحیه داره پس بالغه، پس واجب است بر او چی؟ صدقه، یا واجب است بر او نماز، چون گفتی حیات داشته الانم بالغه پس نماز برش واجبه. اینا نمیاد، چرا؟ چون مستصحب ما زیده، موضوع حکم نیست. علت شمینه که میگن ادله اینا رو واسطه ها رو نمیگیره، ادله فقط مستصحب بدون واسطه رو شامل میشه. بله؟
دلیلن اثبات میکنم مثلا
چی؟
اصل مستدتو موضوع تو احکام که این بحثی نیست که
موضوعات نه، چی کدوم استاد؟
الان استاد ما تو راست بینیم و در ثابت گره.
خب حالا باید بحث کنیم ببینیم او درست میگه یا ما. خب خلاف مشهوره، فران گربه کردی تو نیست. و اما توی استصحاب الاحکام آره آره این باعث آره.
خب کلی تو قسم تو فرد قصیر اثری نداره،
تو فرد قصیر جاری نمی کنیم فرد قصیر، کلی کلی حدث، کلی حدث،
کلی حدث دو قسم داره، یکی قصیر.
ببین کلی حدث معنیش اینه که چه قصیر چه طویل نمیتونی وارد نماز بشی، ولو قصیر باشه اثر داره. نمیتونی مس کتابت کنی، چه صغیر باشه چه کبیر، یه اثر
مشترکه.
نه اگر قصیر باشه من وضو گرفتم. خب اگر باشه وضو گرفتی ولی باز میتونی دست به قرآن بزنی، اثر هست دیگه، یه اثر چون مشترکه، شاید جنابت بوده، شاید جنابت، شک داری که بخوای استصحاب عدم کنی، از اون طرفش هم مشکل داره. حالا اینا ممکنه بگه علم مالید منحل شد، وضو گرفتی دیگه اصغر نیست، در اصل جنابت هم شک داری، استصحاب عدم مثلا جاری کن، ممکنه حال کسی حرفو بزن. بله بله آره. خب ممیز باشه، خب چه ممیز بودنشو با چی میخوای ثابت کنی؟ خب تشخیص میده، بحثی نیست پیش ما زید، زید رفته غایبه، زید یه ده سال پیش اینجا بوده، الان استصحاب حیات میکنی، بعد میای اثبات میکنی بلوغ رو، اثر رو میبری رو بلوغ. حرف ما اینه که زید پیشت نیه اگه نگاه میکنی میبینی اینجوره که دیگه علم وجدانیه. خب و اما فاستصحاب الاحکام، اما در استصحاب احکام فلا اشکال فی، لا اشکال فی یعنی اصل مثبت میاد مثل وجوب الاطاعه. شما وجوبی رو استصحاب کن، وجوب الاطاعه رو که حکم عقله بلش مترتب کن، منتهی اثر بدون واسطه میشه، ترتب آثار عقلیه مع الواسطه یا بدون واسطه. بدون واسطه همین وجوب اطاعت، با واسطه هم میتونید مثال بزنید. بله با واسطه مثلا الان میاد استصحاب بقای چی میکنید؟ وجوب صلات رو میکنید، بعد میاد میگی که خب اگر صلات بر من واجب باشه من مثلا چه کنم؟ مسجد برم مثلا. خب اینجا اثر معل واسطه داری، یعنی اومدی وجوب استصحاب کردی، اثر رو باد کردی، عقل میگه برو مسجد، عقل میگه که ترتب اثر. خب اشکال دوم در استصحاب کلیه قسم ثانی ای مهمه، وقتم کمه. این آمدن گفتن آقا ای اشکال شیخ مطرح میکنه، خودش هم جواب میده در رسائل جلد سوم صفحه 193. اینجا آمدن از راه استصحاب سببی و مسببی وارد شدن، گفتن اینجا استصحاب مسببی محکوم به استصحاب سببیه، چون ما احتمال میدیم که اون رطوبت جنابت باشه، میم استصحاب میگیم خب قبلا که جنابتی نبود، استصحاب عدم جنابت میکنیم، همین هر وضو هم که گرفتیم یه چرا خودمونو به درد سر بیان، اصلا نوبت به این نمیرسه که بر شما حرام است که وارد نماز بشی و بر شما حرام است که مس کتابت بکنید. استصحاب سببی بر مسببی مقدم، مسبب یعنی حدث، سبب یعنی چه؟ یعنی جنابت. خب استصحاب عدم جنابت میکنیم مشکل حل بشه، و استصحاب سببی رو آقایون گفتن مقدم. اینجا سه جواب در کفایه داده شده که بعضن جواب دادن مثل آقای خویی، بعضن هم خب بعضی از این جوابا رو دیگه قبول کرد. اولین جوابی که داده شده میگن آقا شک در بقای کلیه حدث، این مسبب از شک در حدوث فرد طویل العمر و امثال اینا که نیست که، بلکه اونی که ما الان اینجا بهش مبتلا هستیم اینه که این حدثه باقیست یا نه، این حدث قبلا بوده، حالا یه وضوع گرفتی نمیدونی باقیست یا نه. شما در حدوث که بحث ندارید، در خصوصیت بحث دارید، یعنی در خصوصیت جنابت بحث دارید، یعنی نمیتونید آیا این حدثه تحقق در ضمن فرد طویل یا تحقق در ضمن فرد قصیر، اینو شک دارید که تحقق این حدث به فرد قصیر بود یا طویل بود، نه اینکه شک داری که جنابت بود یا بول بود، نه برای سراغ سبب، ریشه رو کار نداشته باش. و به عبارت دیگه که این عبارت کفایه هست، شک در خصوصیت فرد حادث داری که این فرد قصیره یا طویله، همین شک در خصوصیت فرد حادث داری، نمیدونی این فرد حادث وضعیتش چیه، آیا اصغره یا اکبره. خب حالا که نمیدونی چی کار میکنی؟ کلیه حدث رو میای استصحاب میکنی. این یک جواب که آقای خویی البته اینجور جواب میده، میگه این در صورتیست که شما چیز رو قبول نکنید، به اصطلاح عرض میشود به اینکه استصحاب عدم ازلی رو قبول نکنی. اما اگه مثل من آقای خویی استصحاب عدم ازلی رو قبول کنی، بیای بگی قبلا که جنابت نبود پس طویلم نبود، اینجور پس طویلم نبود، در نتیجه الان دیگه چیه؟ استصحاب کلیه حدث جاری نمیشه. ولی اگه از کسایی باشی که نه استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارید، شما در نعت و صفت فعلا شک دارید، در خصوصیت فرد حادث که قصیره یا طویل شک دارید، چون شک داری کلی رو استصحاب میکنی، دیگه نبری سراغ اون شک در سبب که اصل شک در جنابت باشه. اجازه بدی چون وقت میگذره. خب حالا اشکالش به اینه که اصلا چیزو ما قبول نداریم استصحاب عدم ازلی رو، مبنایی است دیگه، عیب نداره، خودش هم میگه بله مبنایی، بله میفرمون. خب دوم این که استصحاب کلی قسم ثانی، این اصلا ملازمه نیست که شما سبب و مسبب درست کردید. سبب و مسبب یعنی ملازمه، یعنی اگر جنابت باشه ملازمه دارد این حدث ما با جنابت، یعنی بیایی بگو که اگر جنابت بود حدث بر این جنابت مترتبه. خب ما میگیم معلوم نیست که جنابت باشه، این سببی و مسببی که شما درست کردی لازم و ملزوم، آخون میگه نه، عینیته. عینیت یعنی چی؟ یعنی همه که گفتیم که فرد در ضمن کلی محقق میشه، مگه نگفتیم کلی طبیعی یوجد به وجود فرده؟ عینیته. این تلازم و سببیت که نیست که بگی جنابت سببون بدهده است، نه، جنابت اینون هده است، عینیت درست میکنیم. آقای خب اینجا اشکال میکنیم، یه خوب بدتر، عینیت درست کردی اشکال حل نمیشه. شما خواستید زیر پل سبب و مسبب رو بزنید و ما میگفتی عینیت، خوب عینیت هم باشه پس در حقیقت حدث میشه عین چی؟ مثلا جنابت. خب ما در جنابت که شک داریم، پس وقتی در جنابت شک داریم یه حدث هم به خودی خود رفته، یعنی انگار در خود حدث شک داریم، حدث کلی. این نیت هم میگه مشکل رو حل نمی کنه. خب میاد جواب سوم که عذر میخوام بحثی هم سخته هم وقت کم. جواب سومی که داده شده به حضور انورتون حالا بتونم بیان بکنم اینه که آقا ما سببیت هم قبول میکنیم، کوتاه میایم، تلازم هم قبول داریم، میگیم لازمه جنابت حدث کلیه و این قبول، لکن شرط سببیت اینجا مفقوده. شرط سببیت چیه؟ مسبب اللوازم شرعی سبب باشه، اللوازم شرعی سبب باشه. اگه مسبب اللوازم شرعی مسبب بود اینجا استصحاب سبب نوبت به استصحاب مسبب نمیده. مثال، من الان دستمو توی آب شستم، نجس بود، نمیدونم دستم پاک شد یا نه، چرا شک میکنم؟ چون نمیدونم یا پاک بود یا نجس بود. اینجا اثر شرعیه، دستم پاک شد یا به نجاست باقیه. اینجا آقایون اومدن گفتن سبب و مسبب درست میکنیم، خب یا قبلا طاهر بود یا نه، استصحاب بقای طهارت که کردی چی میشه؟ پاکه دیگه، این اثرشه. اینجا مانعی نداره و این که مسبب که گفتن دیگه استصحاب تو مسبب نمیاد، اصل سببی بر مسبب مقدمه، ما دارید که لوازم و سبب شرعی باشه. مثل این مثال طهارت یا نجاست دست که مترتب شد بر این آب که مطلق بود، مضاف بود، چه بود؟ پاک بود. اما اینجا که مثال ما شرعی نیست که، عقلیه، همون که براتون گفتم. عقلیه یعنی چه؟ یعنی حدث، حدث کلی، اللوازم عقلیه به اصطلاح اون سببه. اللوازم عقلیه سببه یعنی چه؟ یعنی عقل میاد میگه که اگر چنانچه جنابت باشه حدث باقیه، اگه جنابت نباشه حدث باقی نیست. این لوازم شرعی حدث اکبر نیست، بلکه لوازم عقلیه، یعنی خود عقل داره میگه، عقل همچی قضاوت میکنه، میگه اگه پشه بوده نیستش، اگه فیل بوده هست. مثالو به عرفی بزنم تا روشن‌تر باشه. باز عقل میگه که اگه جنابت بوده کله گنده، کله کلوه هست، اگه حدث اصغر بوده نیست. پس این اثر میشه از آثار عقلی و هر جو که اثر مترتب بر مسبب بر سبب، یعنی مسبب ما اثر عقلی باشه بر سبب بار میشه و اصل سببی مقدم بر مسببی نمیشه. اما اگه نه بحث سبب مسبب آره بردی سراغ چی؟ آثار شریعه، درسته و از سعی مسبب که شما شنیدید رو آثار شریعت نه رو آثار عقلیه و کلیه حدث از آثار عقلی حدث اکبر هستش. خب حالا دیگه عبارت رو تطبیق کنیم، وقتم گذشته. البته اشکالی داشتید ما بعدن هستیم. تا کجا رسیدیم؟ خب این بلا اشکاله، گفتیم سه جواب داده شده. اولا خوندیم
بلا اشکال ثانی فی
استصحاب کلی، بله بلا اشکال ثانی فی استصحاب کلی القسم ثانی الذی تعرض له شیخ در رسائل جلد 3 صفحه 193 هو ان هذا الاستصحاب محکوم به استصحاب سببی. گفتن یه استصحاب سببیه، فلا تصل النوبه الى استصحاب کلی حدث. چرا؟ فان اجراء اصل عدم حدوث حدث اکبر، اصل عدم حدوث حدث اکبر جاری میکنیم، یرفع الشک یعنی شک رو میبره، ان بقای کلی الحدث دیگه کلی حدث هم میپره. فعجاب صاحب الکفایه اولا، شیخ هم جواب داده، حالا ما جواب کفایه رو میگیم. سه تا جواب داده آخوند. اولا گفته شک در بقای کلی حدث لا یکونو مسببن ان شک فی حدوث الفرد طویل العمر یعنی جنابه. این شک در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویل نیست یعنی جنابه، بل یکونو مسببن یعنی شک در بقای کلی مسبب است ان الیقین بالحدوث باغ املا. ما یه یقین به حدوث پیدا کردیم که وقتی شک کردیم حدث اکبر یا اصغره، اینو داشته باشید یقین به حدوث. بعد یه وضو گرفتیم، آیا یقین به حدوث ما زائل شد یا نشد؟ استصحاب بقا میکنیم. پس ببینید یقین به حدوث باقی است یا نه. لعنا لا ندری انه تحقق فی ضمن فرد طویل اول قصیر، برای این که نمیدونیم این یقین به حدوث محقق شد در ضمن فرد طویل تا باقی باشه یا محقق شد در ضمن فرد قصیر که با وضوع بره. و شک یکونو یه این عبارت کفایت، و شک یکونو فی خصوصیت الفرد الحادث، فرد حادث چه خصوصیتی داره؟ انه هو الفرد القصیر او الطویل. خب خصوصیت فرد رو نمیدونیم، لذا در بقا حدث شک میکنیم. یه جواب، حالا گفتم آقای خویی رو خدشه میکنه و ما حالا جوابش رو بعدن میدیم، حالا فقط من اشاره کردم. خب و ثانیاً در مسئله استصحاب کلی قسم ثانی لیست فی البین الملازمه بین اللازم و الملزوم، گفتن که تو استصحاب کلی قسم ثانی ملازمه و سبب و مسبب و لازم و ملزوم ما نداریم. ملزوم یعنی چه؟ یعنی سبب، لازم یعنی مسبب. ولیس الکلام فی وجود سبب و المسبب بل فی هذا المساله الکلی عین الفرد. ببینید آخون میگه کلی عین فرده، چون کلی یوجد به وجود فرد ما، کلی طبیعی رو شما بحث دارید، لان کلی طبیعی عین افراده و کلی الحدث موجود فی ضمن فرد طویل که جنابت باشه یا فرد قصیر که بور باشه، بالاخره یکی از این دو تاست. فلا یقال الحدث الکلی بقاؤه مسبب عن حدوث الفرد طویل، نگو که حدث کلی بقاش مسبب است از حدوث فرد طویل. و از اون طرف والاصل عدم حدوث الفرد طویل، بیا بگی مگه نمیگی که حدث کلی مسبب از حدث فرد طویله؟ خب اصل عدم حدوث فرد طویل رو جاری میکنیم. فلا یبقا شکن فی بقال حدث کلی الا یقال، و یعنی حرف زده نشه، ما تعجب گذاشتیم، یعنی یه وقت نکنی حرفو بزنی. نه، ما حرفمونه که ما شک داریم در بقا این حادث. الان یه حدثی برای آقا حادث شده، نمیدونیم بعد الوضوع باقیه یا نه، نه اینکه شک ما ناشی میشه از این که یه حدث اصغر بود یا اکبر بود. یه کلی به این معنا. ثالثاً جوابی که داده میشه با قبول سببیت و مسبب، قبول کردیم باشه، تلازم هم قبول کردیم، بین وجود حدث اکبر و کلی حدث، یعنی حدث اکبر میشه علت میشه سبب، کلی حدث میشه چی؟ معلول. لکن شرط سببیت هنا مفقودون، شرط سببیت که مفقود شد دیگه نمیتونه استصحاب در سببی جاری کنی، اینجا مفقوده. چیه اون؟ و هو کون المسبب من لوازم سبب شرعن، باید مسبب اللوازم شرعی سبب باشه. مثل مثال معروف و هو طهارت و صوب المتنجس، دستمالم انداختم تو آب، مثلا آب کور، المقصول مع الماء الذي اسس به طهارته. خب بعد طهارت استصحاب آب رو طهارتش میکنی دیگه جای شک میمونه که لباست پاک شد یا نه؟ فهمیدی سبب مسببی از کجا پیدا شد؟ چرا شک کردی لباست پاک شد یا نه؟ چون شک کردی این آب پاک بود یا نه؟ استصحاب طهارت میکنه به خودی خود دیگه میگن بابا لباست پاک شد. خب ببینید سعی مسببی اینجا مثال شرعی داره، اصلا شرعیه که طهارت صبح باشه. فإن طهارت صبحی نظر من آثار شرعیه به طهارت الماء، لکن حدث کلی که اصلا منطقیه، شما اومدید انتظار کردید یه حدث کلی رو از اصغر و اکبر یه قدر جامعه درست کردی، اینو حرفای منطقه عقله. ایلانس من لوازم شرعیه للحدث الاکبر، این لازمه شرعی حدث اکبر که نیست که، این منتظر از اصغر و اکبر یه حدث کلی رو عقل گرفت، قد مشترک درست کرد. بل هو من لوازم هل عقلیه، اللوازم عقلی حدث اکبر میشه چی؟ حدث کلی. یعنی اگه حدث اکبر باشه حدث کلی چیه؟ باقیه، اگه اصغر باشه باقی نیست. اینو دیگه عقل داره میگه و این اصل میشه عقلی. پس وقتی عقلی شد دیگه بحث سبب و مسبب اصلا مطرح نمیشه. این جواب اگه اول میداد دیگه کلن جواب اول دومم لازم نبود، که اصلا بحث سببیت و مسببیت و استصحاب سببی مقدم از بر مسببی اصلا اینجا نمیاد. خب مراجعه کنی کفایه جلد 3 صفحه 218 و 19. اللهم صل علی محمد و آل محمد.